آن المطیبین الصابرین المعصومین و اللهم علی بحث ما در اثبات ما اختزاعات و حکم بوده از کردیم حاکم به استقلال در محطه ما اختزاعات و حکم عبارت است از هر در اثبات ما این مسئله توضیحاتی دادیم که به هر حال عقل چگونه حکم به لزوم انتصاب میکنه و تفاوت احکام تکلیف و وضعی مسئله کردیم و مبانی میکنم در اشتشاره دیم. خب حالا بر اساس این که حاکم به استقلال در باب طرف اسلام نبوده ما باید به عقل مراجعه بکنیم ببینیم که اقتضاء احکام چیه. عقل میگه به نظر من اقتضاء احکام تکلیف اینه که انتصاب کنه، اقتضاء اونها اینه که اسیانشون هم بر شما جایز نیست. اما ما قبلا گفتیم که احکام تکلیفی 5 تاست. وجوب است و حرمت است و استحباب است و کراهت است و عبادت. این که میگن اقتضاء احکام تکلیفی به حکم عقل امتثاله، ما در وجوب و حرمت و استحباب و کراهت میفهمیم این چی، ولی سوال ما اینه که ایها العقل که با هم امتثال داره، اگر اباحه امتثال نداشته باشه پس همه احکام تکلیفی اقتضاء امتثال رو ندارن. ما یه حکم تکلیفی داریم که اصلا اقتضاء امتثال ندارن. این بحثیست که معمل در علم اصول نیست، ولی بعضی از آقایون یه مناسبتی به این بحث پرداختن که اصلا اباحه امتثال دارد یا اباحه امتثال ندارد. اباحه یعنی چی؟ اباحه یعنی این که شارعه به ما گفته که انجام بدی یا ترک بکنی از زمان تفاوتی نمی کنه، چه انجام بدم چه ترک بکنم امتصالش یعنی چی. بعضی از آقایان می خواهد بگن اباحه امتصال داریم. اون بعض مشخصا منظورم جناب آقای رازیجانی سیروت با لرد افرطایه ممسر شون یه اشکالی باید سرد کردن، بعد خودشون با یه اشکالی مواجه شدن و همون اشکالی بودید که ایشون میفهمدن خب امتصال اباحه جز حق و طاعه بودید، شما بگید حق مولایی که اطاعت کنید، خب این اطاعت میتونه اطاعت از تکالیف الزامی مولا باشه، میتونه اطاعت از تکالیف ترخیصی مولا باشه. بعد این اشکال بهشون وارد شده که خب تکالیف ترخیصی که اطاعت نداریم، وقتی مولا میگه تو به هر حال ولد مباهه که اطاعتی نداری که بگید بین اطاعت احکام الزامی و اطاعت احکام ترخیصی تنافی و تضاهم داریم. ایشون زیر این بحث این اشکالی که بهشون شده در مقام جواب میخوان اثبات کنن که اباحه امتثال داره، که اگر این مسئله ثابت بشه پس همه احکام تکلیفی امتثال داره. خب چی میگن ایشون؟ چجوری تقریب میکنن امتثال احکام ترخیصی رو؟ ایشون میگن که اون فعل و ترکی که نه از سر لزوم باشه و حتی نه از سر حسن باشه، این میشه اطاعت و حکم ترخیص. هر وقت شما ترک کردید یه چیزی رو، نه به این جهت که لازمه ترک کنید و نه به این جهت که خوبه ترک کنید، انجام دادید نه به این جهت که لازمه انجام بدید و نه به این جهت که خوبه انجام بدید. اگه اینطوری ترک کردید یا انجام دادید شما از اباحه اطاعت کردید. ولی اگر در همون جایی که فعل و ترک سیان مباح شما ترک کردید از سر لزوم، ایشون میگن معصیت کردید، یعنی شما یه جوری رفتار کردید که با حکم مسئله و موضوعتون تناسب نداشت. ترک کردید از سر لزوم، انجام دادید از سر لزوم یا از سر حس، چون فقط در این صورت شما امتثال نکردید بهش مترخیص کردید. البته حسن رو من اضافه کردم، ایشون لزوم گفتم، حسن رو اضافه کردم که استحباب و کراهت هم قضیه و تکلیفش روشن بشه، به خاطر اینشون گفتم ما در ارتباط با احکام ترخیصی هم امتثال و اطاعت تصویر میکنیم. خب حالا سوال بعد از ایشون اینه که خب اگه اینطوری شد، بعد یک کسی در موارد اباحه هر کرد به اعتقاد یا به توهم این که ترک کردنش لازمه یا ترک کردنش حسنه، اینجا آیا شما می‌فرمایید که عقوبت میشه چون مخالفت کرده، معصیت کرده، یا بحث عقوبت رو مطرح نمی‌کنید؟ جواب این سوال اینه که ما اصلا باید ببینیم امتثال همه جا واجبه یا بعضی از جاها واجبه. فعلا ما داشتیم این رو می‌گفتیم که امتثال برای همه احکام تکلیفی تصویر داره. تکرار می‌کنم، می‌خواستیم بگیم همه احکام تکلیفی درش اطاعت و امتثال تصویر داره، اما اینکه کجا لازمه، کجا لازم نیست، کجا عقوبت میشه، کجا عقوبت نمیشه، اون بحث دیگه است. مثل اینکه استحباب نمیشه امتثال بشه؟ چرا؟ خب حالا اگه استحباب امتثال نشد یعنی عقوبت داره؟ نه. پس اینکه ما تصویر کردیم امتثال را، معنیش این نیست که اگر شما امتثال رو رعایت نکردید حتما مستلزم عقوبته. ما خواستیم این تصویر میشه امتثال. پس همه احکام تکلیفی اطاعت و امتثال درشون قابل تصویر. خب این کلام بود که من از ایشون فهمیدم.
اگر کار مباح رو به قصد به حسنش یا لزومش انجام بده
امتثال
امتثال نکرده، معصیت یا نه؟
خب حالا باید ببینیم که رابطه امتثال و معصیت چی؟ یعنی ادامه بحث همین، یعنی امتثال نکردید مثل مستحبی که شما انجام ندادید، مستحبی که شما انجام ندادید امتثال نکردید، نه معصیت کردید، اباحه میشه نه مستحب ولی امتثال نکردید. خب فرمایش ایشون در تصویر التزام، در تصویر امتثال مبتنی بر اینه که ما در امتثال اون قصد رو داخل بود، به عبارت دیگه بگیم التزام قلبی در تحقق امتثال لازمه. اگه اینو بگیم حرفشون خوب، اینو در کفایه هم خوندیم، ممنون آخوندم مطرح کرد که آیا در ده تحقق امتثال التزام قلبی لازمه یا التزام قلبی لازم نیست. مثال میزنم، شما نمیدونید فلان شیء حرام است اما به هر دلیلی نمیخورید، پس ترک شما از سر لزوم نبود و حرمت عبارت است از اون ترکی که از سر لزوم باشه. پس با تعبیر ایشون شما حرمت رو امتثال نکنید، درسته؟ در حالی که مسلماً تکالیف الزامی امتثالش واجب. خب اگه در رو باشه تغییر آیدار جانب رو داشته باشیم، باید بگیم اونجا هم امتثال صورت نگرفته و امتثال تکالیف الزامی به حکم عقل لازمه، پس شما استحقاق عقوبت دارید، در حالی که حتماً ایشون ملتزم نیستن. فرض کنید کسی شراب نخورد ولی نمیدونست حرام است، بلکه به این دلیل که خوشش نمیاد، ما میتونیم بگیم که این تکلیف و حرمتش شراب رو امتثال نکرده. چرا؟ چون التزام قلبی نداشته به این قضیه. پس فرمایش آی لاریجانی مبتنی بر یک مبنایی است که اون مبنا پذیرفته شده نیست و اون مبنا این بود که حتما امتثال التزام قلبی لازم است. اگه التزام قلبی لازم باشه امتثال در عبادت تسویل میشه.
آی لاریجانی منظورش از امتثال احراز ملاکه.
یعنی
اینکه توی حرمتش و توی عبارتش زمانی این بکن کردی که ملاک رو احراز کرده باشه، اگرچه که اعتماد قلبی هم
با امتصال احراز ملاک کنیم.
بله
چجوری میشه مثلا من که نخوردم چجوری احراز ملاک نشده؟
شرابه رو نخوردم خب ملاکش هم احراز کردی من خوردم.
خب یعنی امتصال دیگه.
بله
خب عبارت چجوری نشده؟
من اینکه خود شد مطلق و احراز میدونم.
خب فرض اینه که عباره در متعلق یا در جر بگیم. شما الان دارید تصویر میکنید اینجایی که ملاک در جر حکمه نه در متعلق. خب بسیار خوب، پس ما به چه نتیجه رسیدیم؟ ما به این نتیجه رسیدیم که عباره امتصال هست. امتصال به معنی که چون التزام قلبی در امتصال لازم نمید. بعد از اونجا تحلیلش صدا که این سوزه این
نره
خب میتونید زیادترش کنید. بسیار پس از اول اینه که احکام تکلیفی چهار تا از پنجتاش امتصال درش تصویر داره، یه حکم تکلیفی که عبارت است از اباحه امتصال درش تصویر نداره. خب نکته دومی که میخوام مطرح کنیم از این احکام پنجگانه تکلیفی دو تاش معصیت درش تصویر میگیره، در صفر دیگه معصیت هم درش تصویر میگیره. اون دوتایی که معصیت درش تصویر داره عبارت است از اون دو حکم الزامی، یعنی یکی وجوب و دیگری حرمت. وجوب و حرمت رو اما ما امتثال میکنیم و اما این که معصیت میکنیم. اما در خصوص استحباب و کراهت معصیت حالا به تعریفی که بعداً عرض میکنیم درش معنا نداره، ولی صرف مخالفت با طلب و دستور مولا چرا؟ اما معصیت نیست. پس اگر گفتیم موضوع استحقاق عقوبت به حکم عقل معصیت تکلیف است، معصیت در ارتباط با استحقاق و کراهت وجود نداره. خب از این نکته‌ای که گفتیم میتونیم به این قاعده برسیم، یعنی اگه کسی سوال کرد آیا هر آن چه که امتصال در او هست معصیت هم در او تصویر داره، ما میتونیم بگیم نه، بعضی چیزا امتصال درش تصویر داره اما معصیت درش تصویر نداره. ما در موارد استحباب امتصال میکنیم اما معصیت معنا نداره. اما هر چیزی که معصیت درش تصویر داشته باشه امتصال درش تصویر خواهد، ولی به عکسش صادق نیست. این ممکنه انتصابی باشه و معصیت درش تصویر نداشته باشه، مثل استحباب و کراهتی که الان عرض کرد. خب این در ارتباط با تطبیق این نصیب.
ببخشید دکتر، نسبت به همون بحث اباحه، اگه مثلا یه نفری بهش رسیده از جانب خدا که شراب حرامه ولی اعتقاد پیدا نکنه به این، الان این ما یک ضروری دین رو منکر نشده کافر نمیدونیمش؟
نکنید، عرض کردم بحث عقد القلب یه بحثی است، بحث عمل جوارحی یه بحث دیگه است.
شما فرمودید جزء عمل حساب میشه.
آره، ولی دو تا تکلیف مستقله. مثلا در قرآن نفرموده خداوند مثال و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. همه شما دقیقا میدونیم شریعت حضرت موسی چی داشت؟ شریعت حضرت عیسی میدونیم چی داشت؟
اگه بدونیم ولی ایمان نیاریم الان امتثال نکردیم قلبا حتی هم.
خب حالا از همینه در این که نمیدونیم اما باید مؤمن باشیم. یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل قبله، ما باید ایمان بیاریم به اون چیزی که قبل از پیامبران قبل از پیغمبر نازل شده. ما که نمیدونیم چی نازل شد.
آره ولی توی بحث مباح مثلا خدا میگه مثلا اون آیه ظهیره مباحه.
حالا من عرضم تمام نشده ولی ایمان به این که چی واجب بوده و چی حرام بوده آیا امتثال هم داره؟ ولی ما نداره. ما باید گاهی وقتا ایمان بیاریم به یه چیزی که اصلا نه امتثالش بر ما لازمه و نه اصلا مستحسنه. شریعت حضرت موسی عیسی یه چیزایی داشتن که اصلا منسوخه. من باید مؤمن باشم که اون حکمی که حضرت در کتب آسمانی گفتن من عند اللهه، اما در اینی که باید ایمان به اون حکم داشته باشم اگه بر طبق او عمل کنم باید مجازات بشم. پس گاهی وقتا ما باید به یه چیزی ایمان داشته باشیم که حتی اگه بر طبق او عمل هم بکنیم مجازات بشیم. پس اصلا حوزه عمل و حوزه ایمان این دو تا بحث مستقله. ایمان هم میتونه تحت تکلیف قرار بگیره چون خودش هم یه عمله، ولی ما یه بحث ایمان داریم که واجبه، یه بحث عمل داریم. ما در حوزه عمل معصیت نکردیم ولی در حوزه ایمان چی ممکنه معصیت کنیم؟ پس خواستم بگم حوزه ایمان و حوزه عمل با هم دیگه تلازم ندارن. ممکنه یه جایی ایمان لازم باشه عمل لازم نباشه، ممکنه عمل لازم باشه ایمان لازم نباشه، ممکنه بدون همدیگه ما ایمان رو امتثال کنیم عمل رو امتثال نکنیم، عمل رو امتثال کنیم ایمان رو امتثال کنیم.
با اونجایی که باید ایمان خبر کردیم استحقاق عقاب داریم در صورت عدم ایمان دیگه. خب بیاریم
ولی بر ایمان نه بر عمل. پس ما دو تا واجب داریم، یک واجب عمل است، یک واجب چیه؟ یک واجب ایمان است.
خب تو مباحات اون ایمانه هست دیگه. خلاصه طرف ایمان نداشته باشه به مباح بودنش مستحق عذابه. چرا؟ چون ایمان به اون چیزی که خب
ولی ایمان اجمالی نه ایمان تفسیری. کما اینکه ما ایمان داریم به ما اون زلمین قبله، ایمان تفسیری داریم، ایمان اجمالی داریم. ایمان اجمالی داریم. من تفصیلا ایمان ندارم این مباحه چون نمیدونم دقیقا.
خب نه ما فرضمون نمیدونم نیست، فرض اینه که رسیده از جانب خدا ولی این امتثال نگاره.
خب اون معصیت تکلیف ایمانه نه تکلیف عمل. دو تا تکلیف بود دیگه. بله اون واجب ایمان رو معصیت کرده اما واجب عمل ندید.
خب شاید منظور آیه لاریجانی که منظور از امتثال عباره همین ایمانه دیگه.
ایمان ایشون در موارد تکلیف مشکوک میگن. مثلا صورت مسئله این بود که آیه صد می‌فرمودن که هر وقت مثلا شبهه تحریمیه هست شما احتمال میدی که مولا حرام کرده، حق مولا اینه که اطاعت کنن. آیه لاریجانی گفت به همون اندازه که احتمال میدم مولا حرام کرده احتمال هم میدم مولا مباح کرده دیگه. شبهه دیگه، شبهه یعنی چی؟ یعنی احتمال میدم مولا حرام کرده. خب از این برم پس احتمال میدم مولا مباح کرده.
خب اگه بحث
ارزم تموم بشه ارزم تموم بشه آقای لاریجانی و آقای صد اشکالشون اینه شما میگید چون احتمال میدی حرامه گوش به حرف مولا کن، ایشون میگه خب چون احتمال میدم مباحه بازم باید گوش به حرف مولا بکنم، همونطور که حرمت رو باید گوش به حرفش بکنم اباحه رو باید گوش به حرفش بکنم. اشکال آقای لاریجانی و آقای صد اینه چرا شما میگی فقط حرمت رو گوش به حرفش بکن، خب اباحه رو باید گوش به حرف بکنم. جواب دادن به آقای لاریجانی که خب اباحه که گوش به حرف کردن نداره، اباحه که امتثال نداره، که عقل من میگه در اباحه اطاعت کن، اونی که امتثال داره حرمته. ایشون در جواب میخواد بگه نه اباحه هم امتثال داره. پس بحث ایشون در جایی نیست که من یقینه به اباحه دارم، در جایی است که من احتمال اباحه میدم. من دقیقا مسئله رو گفتم.
خب تصمیم بیشتر شما خارجی بگیم، ما داریم سر یقینیات بحث میکنم، یعنی ما وقت میگه امتصال
شما رو نمیدونم ولی بحث ما که اونم رو شما در چی بحث
میکنم؟
بحث ما در یقینیات نه بود، بحث ما در این بود که عباره امتصال داری یا نداره. عرض کردیم ایمان و عمل هم با همدیگه متفاوت. خب تا را الان ما گفتیم کدوم یکی از احکام تکلیفی امتثال درش معنا داره کدوم یکی از احکام تکلیفی عصیان درش معنی داره؟ اما آیا امتثال فرامین و دستورات پروردگار واجب است؟ یا نه امتثال همیشه واجب نیست؟ خب با توضیحی که ما دادیم معلومه دیگه امتثال به حکم امر همیشه واجب نیست. پس این که میگیم آقا امتثال لازمه واجبه، منظور اون امتثال تکالیف الزامیه. ولی امتثال استحباب امتثال هم واجب نیست. امتثال کراهت امتثال هم واجب نیست. اینجا یه بحثی وجود داره که تقریبا یه دعواییست بین مرحوم نائینی و غیر مرحوم نائینی. مرحوم نائینی فقط همیشه هر امری که مولا میکنه امتثالش واجبه، الا اینکه خود مولا ترخیص بده. تا مولا ترخیص نداده امتثال هر چیزی که مولا دستور داده لازم است. آیه مولا خودش ترخیص داد دیگه امتثالش لازم نیست. به خاطر این مرحوم نائینی فرمان اصلا وجوب حکم عقله. اینو در سیره اول گفتم. مرحوم نائینی میگن وجوب مدلول لفظی نیست. وجوب یعنی چی؟ یعنی تو ملزم به انجامی. اینکه ملزم به انجام هستیم مرحوم نائینی فرمان فقط حکم عقله. مولا میگه این کارو بکن، به محضی که مولا گفت این کارو انجام بده عقل میگه تو ملزم به انجام. این بحثی که دارم میگم خوب دقت کنید، این چند تا بحث رو من دارم برنامه مرتبطش میکنم و اگر دقیق بشید چند تا بحث همزمان برای شما حل میشه. خب پس مرحوم نائینی میخواد بفهمن عقل یه حکم داره و اون حکمش اینه که هر وقت از ناحیه مولا دستوری رسید بر تو لازم است امتثال کردن. بر اساس این گفته مرحوم نائینی میتونیم قاعده رو اینطوری مطرح کنیم. قاعده عقل اینه که امتثال همیشه لازمه. ما الان گفتیم امتثال همیشه لازم نیست. ولی مرحوم نائینی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم امتثال همیشه لازمه. الا اون مواردی که خود شارع به شما اجازه بده که امتثال نکنید و الا به لحاظ عقل امتثال همیشه لازم. پس نائینی میگن نه، قاعده اینه که امتثال لازم است. پس هر تکلیفی که امتثال در اون معنا دار بود به نظر ما باید شما انجام بدید. اما عقل میگه اگه شارع خودش گفت که میتونی تو ترکش بکنی خب خودش بده اجازه ده. الان منظر بحث ما منظر بحث صیغه امر نیست که مدلول وضعی، ما الان داریم حکم عقلی رو بررسی میکنیم. این مطلب از نایی داشته باشید. من میخوام یه قاعده دیگرم بگم، بعد میخوام بگم این دو تا حرف چه رابطه با هم داره. قاعده دوم هم دقت کنید. قاعده دوم اینی که میگن حتی خداوند متعال نمیتواند به بندگانش اجازه معصیت بده. اسمشو گذاشتن قبه، ترخیص معصیت. هیچ کس در این عالم حتی خود خدا نمیتونه به من و شما اجازه بده که معصیت کنه. هیچ وقت خدا نمیتونه اجازه معصیت بده. یعنی بگه بنده من تو میتونی معصیت منو بکنی. چرا نمیتونه بگه؟ چون معصیت زشت است ذاتاً، خدا نمیتونه کار زشت رو حسن بکنه. مثل اینکه خدا بگه من بهت اجازه دادم ظلم کنی. ظلم قبیحه. حالا اسم اینو گذاشتن قبح، ترخیص در معصیت. نمیتونه خدا اجازه معصیت بده. این قاعده رو کجا گفتن؟ کجا ازش استفاده کردن؟ ای گفتید یه لحظه فکر کنید در اصول کجا بود؟ در جریان براعت در اطراف علم مجموعه. گفتن اگه قرار باشه در تمام اطراف علم اجمالی براءت جاری بشه، معناش اینه که خود شارع به ما اجازه داده که معصیت کنیم، تکلیف معلوم به اجمال. من میدونم یا این نجسه یا اون، یکی از اینا حتما نجسه، یا حالا نجسه بذاریم کنار، یکی از این دوتا حتما حرامه، شربش حرامه. شارع بگه حالا که تو معلوم به اجماله، هر دوشو میتونی بخوری، هر دوشو میتونی بخوری، یعنی من به تو اجازه دادم که حرام بخوری، میتونی اجازه بده. پس یه قاعده ای ما داریم در اصول که قبه ترخیص مسیحیت. البته رفقایی که با مبانی آیه صد اشنن، آیه صد میفهمن قبه ترخیص در مسیحیت اشکال نداره، وجود نداره، ترخیص در مسیحیت قبیح نیست. اما تقریر آقای صدر اینه که هر وقت شارع ترخیص بده دیگه معصیت است. ایشون میگن اصلا این ترخیص در معصیتی که میگید قبیحه، این خودش تناقض داره با هم. وقتی شارع گفت تو مجازی، یعنی دیگه معصیت نیست. یعنی چی ترخیص در معصیت؟ به خاطر این آقای صدر این اعتراض و اشکال رو به قاعده داره که میگه چی میگید شما قبه ترخیص معصیت؟ اگه خدا اجازه بده باز میشه معصیت؟ اجازه داده دیگه، این معصیت نیست. خود خدا اجازه بده که معصیت نمیشه دیگه. پس اشکال آیه صد اینه که اصلا ترخیص در معصیتی شکل نمیگیره، اگه ترخیص باشه دیگه معصیت نخواهد بود. من اینو گفتم که اون کن حرف آیه صد روشن میشه. از این جهت آیه صد میخوان بفرمایند به لحاظ ثبوتی و عقلی میتونه در تمام اطراف علم اجمالی هم اصول ترخیص جاری بشه. دیگران میگن به لحاظ ثبوتی نمیشه، صرف نظر از دلیل اثباتی، چون مستلزم ترخیص در معصیت. آقای صدر در اینجا چی میفهمن؟ فهمن که نه، به لحاظ ثبوتی مشکل نداره، هر وقت شارع خودش اجازه بده دیگه معصیت میگیره. هر وقت حرف آقای صدر در اونجا نادرسته خواهیم بود، چون حکم واقعی و ظاهریه. پس حرف آقای صدر در اون بحث نادرسته. حالا این بحث ببینیم درسته یا نادرسته. خب من الان یک کلام آقای نامینی رو گفتم، بعد یک قاعده گفتم، حالا اشکال آقای صد به قاعده رو مطرح کردم. اینا از بحث های مختلف و اصول به همدیگه مرتبط شده. خب حالا این حرف ها به اصل مسئله ما چه ارتباطی داشت؟ اصل مسئله ما این بود که آیا امتثال همیشه لازمه یا امتثال در بعضی از موارد لازمه. ما خواستیم از کلام آقای ناینی استفاده کنیم که آقای ناینی میخوان بگن امتثال همیشه لازمه. خب بعد اون قبه ترخیص در معصیت چه ربطی به کلام آقای ناینی داشت؟ ربطش به کلام آقای ناینی این بود که آقای ناینی اگر امتثال تکلیف همیشه لازمه، دیگه شارع نمیتونه بگه که نه اینجا دیگه لازم نیست. این میشه همون ترخیص در معصیت. چون آقای ناینی گفتن عقل میگه همیشه باید تکلیف مولا رو تو امتثال کنی، الا اینکه خود مولا بگه نمیخواد امتثال کنی. گفتیم اگه عقل میگه تو ملزم به امتثالی، اینکه مولا بیاد بگه نه نمیخواد امتثال بکنی، که میشه ترخیص در معصیت. ترخیص در معصیت هم که جایز نیست، صرف نظر حالا از اشکال خدای صد، چون آقای ناینی قبول داره که ترخیص در معصیت جایز. پس با توجه به اینکه آقای ناینی قبه ترخیص در معصیت را میپذیرند، چجوری میفهمد که عقل میگه امتثال تکالیف مولا همیشه لازم است، الا اینکه خود مولا میگه امتثال نمیخواد بکنه؟ خب ایشون حرف آیه صد رو قبول نداره. ایشون ترخیص در معصیت مثلا در اطراف علم اجمالی، ایشون میگه به لحاظ عقلی نمیشه در تمام اطراف
ترخیص.
وجود نیومده، چطور معصیت بخواد شکل بگیره تا ترخیص در معصیت مثل معصیت نیست.
ایشون فقط وجود چیزی جز خوشمرمی نیست،
مشروط به این که مولا ترخیص نداده باشه. هنوز اون ترخیص تکلیفش مشخص نشده،
شرطه رو خود حقا بودم گذاشته یا نه شرطه رو. خب اگه ما گفتیم عقل میگوید هر تکلیفی از مولا امتثالش لازمه الا اینکه مولا ترخیص بده، خب ترخیص مولا که میشه ترخیص در مخالفت. پس بین این دو کلام اینانی چجوری جمع میشه؟ را کنید اون حرف های صد رو من فقط استطرادن گفتم که اگر شنیدید نگید که نه آی صد که غیر از این میگن. ولی بین این دو کلام اینانی چجوری جمع میشه؟ ایشون فقط عقل میگه تو ملزم به امتثالی الا اینکه خود مولا بیاد بگه نه آنه میخواد امتثال کنه. چی ارشادیه؟
حکم هم حکم ارشادیه.
ارشاد به چی؟
ارشاد به اینکه عوامل مولا باید امتثال شد. حالا این حکم ارشاد
عرب که حکم مولوی نداده، مولا نیست دیگه.
آیا حکم ارشادی باشه که آیا حکم نداره دیگه؟
نه، حکم ارشادی یعنی اصلا تقسیم ارشادیت و مولویت در حکم عرب تسامح دیگه. بلا عرب که مولا نیست که حکم مولوی و حکم ارشادی میشه، یعنی همیشه ارشاد کارش به عبارت دیگه عقل کارش درکه دیگه، مدرکه دیگه، مولا که نیست.
آدو اینجور باشه که راحت مولا که بگیم در بردی به عقل بگیر تکیز مولا دودمنه، در بردی بگیر نه خود مولا اگه بگیر دودمن دودم نداره بگیر.
خب حالا نه، ما در موردش با آینایینی بحث نداریم. میکنیم بحث اینه که آینایینی یه قاعده میگن، میگیم با این قاعده و اون قاعده این دیگه این دوتا حرف با هم جور در نمیان. شما میگید قاعده اینه که امتثال تکالیف مولا همیشه لازم است، از این برم میگید قاعده اینه که قبیح هست مولا ترخیص در معصیت بده. میگیم این دوتا قاعده با هم جور در نمیان.
هر
عقل معصیت
نیست
میکنه. اگه مسئله موضوع باشه، اگه مسئله موضوع باشد عقل حکم به وجود میکنه. اما اگه وقتی شارع گفت که مسئله موضوع نیستش، پس عقل.
خب اینا همه اشکال بنائینیه. ما یادتونه قبلا گفتیم که اصلا ماهیت حکم وجوبی و استحبابی با هم تفاوت داره. اشکال به آینایینی خواست بگه حکم حکمه و عقل هر حکمی از ناحیه مولا رو میگه وجوب اطاعت داره، ولی ما در اونجا گفتیم نه، اصلا ماهیت حکم وجوبی و استحبابی فرق میکنه. ماهیت این حکم هم به لحاظ ملاک فرق میکنه، هم به لحاظ حکم فرق میکنه. به خاطر این خودش یکی از اشکالاتی است که بر کلام مرحوم ناحیه‌ای وارده. و این دوتا حرف مرحوم ناینی، یعنی که قبح ترخیص در معصیت، یکی حکم عقل به لزوم امتثال جمیع تکالیف، این دوتا با هم نمیسازه. ولی اینه که شما میگید که استحباب با وجوب فرق میکنه، این در نظریه غیر ناینی درسته که گفتن اصلا آقا این ماهیت این دوتا حکم فرق میکنه. به خاطر این از اول استحباب لزوم امتثال نداشت که بیاد شارع استثنا کنه، شارع تخصیص در حکم عقل نذاره. یه جور دیگه این بحث رو در اصول مطرح میکنن، میگن حکم عقل تخصیص بردار نیست. شارع نیومد بگه ایها العقل من میام یه تخصیص به حکمتون میزنم، بلکه از اول تخصصا خارج بود. عقل از اول هم مستحب لازم امتثالش، پس استحباب لزوم امتثال از ابتدا نداشت. پس این فرمایش ناینی که عقل میگه همیشه باید تکالیف مولا امتثال بشه الا اینکه خود مولا بیاد بگه نمیخواد امتثال بکنی، مرج کردیم این فرمونده ایشون با اون فرمونده یه قبل ترخیص در معصیت نمیسازه و خود این شاهده برای اینه که اصلا حکم استحبابی و وجوبی به لحاظ ماهیت با همه یه متفاوت.
کلام شیخ صدر با این که میگه احکام تابع مسئله و مفاصله تناقض نداره؟
قبل ترخیص در معصیت
بله، ایشون چون میگن که اگه شاهده ترخیص بده دیگه حرام نیست، در حالی که اگه احکام تابع مساله و مفاصل باشه شارع اصلا نمیتونه ترخیص بده.
بله خب ترخیص شارع کاشف از اینی که اینجا مثلا ملاک نمیشه.
اشاره داد کاشف از اینه که در واقع اصلا حرام نبوده.
من این نکته که اشاره کردم خیلی لطیف از کنارش گذاشتم، گفتم حرف آیسر در حکم واقعی و ظاهری نمیتونه نصف بشه. در دو حکم واقعی خوبه ولی در حکم واقعی و ظاهری نمیتونه نصف بشه. حکم ظاهری نمیتونه بگه حکم واقعی ملاک نداره. من با یه جمله گذاشتم از کنار این، ولی به اون نکته اصلی بحث اشاره کردم که آیسر مفهمن خب وقتی مولا میاد ترخیص میده یعنی نصیر نیست. این نسبت به دو حکم واقعی خوبه، یعنی اگر لسانه اون لسانه حکم واقعی باشه این تخصیص در تکلیف مثل میگه همه چیز حرام است الا فلان، درسته؟ فقط لسانش متفاوته، ولی این در حکم واقعی و ظاهری معنا نداره. ولی خب چون بس یه دور از بحث حاضرمون بود بازش نکردم، من در یه جمله گفتم که حرف آیسر در حکم واقعی و ظاهری تمام است. بسیار خوب، خب برگردیم به بحث خودمون. عرض کردیم که به لحاظ عقل امتثال تکالیف لازم است که تکالیف لزومی باشه. به خاطر این ما باید سابقه بر حکم عقل لزوم رو از این تکلیف استفاده کنیم. ارتباطش این بود که آقای ناینی بعد از سوالی که گفتن حرفشون اشتباه داره میشه.
اشتباه
هم میشه. حرف آقای ناینی حرف نادرسته. ما عرض کردیم که ادعای ما اینه که هر امتثالی لازم نیست، و این آینه ادعاشون اینه که هر امتثالی لازم است، ولی خواستیم بگیم این فرمایش آینه با قاعده فقه ترخیص در معصیت نمیسازه، از این جهت حرفشون حرف درستی نیست. پس ما چی میگیم؟ ما میگیم امتثال تکالیفی لازم است که سابقه بر اون عقل وجوب رو از یه جای استفاده کرده. پس ما اول باید وجوب را بفهمیم تا بعد بگیم امتثال لازمه. چون آقای ناینی فرمود وجوب مدلول وضعی و لفظی نیست. ولی ما میگیم حتما باید بفهمیم که این تکلیف تکلیف واجب است، این تکلیف تکلیف حرام است، تا بعد عقل به ما بگه که بله امتثال این تکلیف لازمه.
شما معنای ما را نمی‌کنید، ما اصلا اینکه شما وجوب را از عقل به عقل فهمین اشکال داره.
این مبنا درست باشه بس باید قوه ترخیص در مسیر مشکل بمونه. در حال این دوتا نظریه با هم قابل جمع نیست دیگه. یعنی شما بگید عقل ما رو ملزم به امتثال میدونه الا اینکه شارع بگید، از اون برم بگید قوه ترخیص در مسیر، این دوتا با هم جمع میشه. خب پس تا حالا فهمیدیم دوتا تکلیف امتثالش به حکم عقل لازمه، دوتا تکلیف امتثال تصویر داری، یک حکم هم هست که اصلا امتثال تصویر داری. بحث بعدی ما اینه که امتثال چی هست و چجوری تحقق پیدا میکنه، چه مسائل و مواردی در تحقق امتثال دخالت داره. اولین چیزی که در تحقق امتثال دخالت داره و در این محل بحث و اختلاف نیست اینه که اون عملی که شما انجام میدید باید 100% با اون چه که به شما تکلیف کردن به لحاظ قیود و شرایط و احکام و اجزا تطابق داشته باشه. پس انطباق معتیون به با مأمورون به به لحاظ قیود و شرایط، این اولین چیزی است که در امتثال معتبره و در این قضیه هم اختلافی وجود نداره. هر وقت معتیون به شما با مأمورون به شما انطباق نداشته باشه شما امتثال ندارید. خب پس تطابق معتیون به و مأمورون به حتما در تحقق امتثال معتبره و در این مسئله خلاف. اما اون فاکتور دومی که محل بحثه اینه که آیا در تحقق امتثال قصد هم لازمه یا قصد لازم نیست. خب در ارتباط با این که قصد لازمه یا قصد لازم نیست، اول باید ببینیم که چند مدل قصد تصویر میشه. بعد ببینیم کدام یک از اینها با حکم عقل لازمه و کدام یک از اینها با حکم عقل لازم نیست. الان چی میخوام بگیم؟ چه قصدهایی در مقام انتصال قابل تصویره؟ تا بعد ببینیم قصد اصلا در انتصال دخالت داره یا قصد در انتصال دخالت داره. خب اولین قصدی که در انتصال تصویر میشه، البته نه در همین موارد بلکه در بعضی از موارد، عبارت است از قصد تعیین. قصد تعیین در ارتباط با واجباتی است که عمل مشابه داره. هر وقت واجبی عمل مشابه داشته باشه، من و شما اونجا میتونیم تعیین کنیم که کدوم عملو داریم انجام میدیم. مثلا در وقت مشترک نماز ظهر و عصر، شما دو تا چهار رکعت براتون تکلیف شده، یه چهار رکعت اسمش ظهره، یه چهار رکعت اسمش عصر. نماز ظهر و عصر به لحاظ شرایط و ضوابط هیچ تفاوتی با هم ندارن، الا اینکه اول ظهر باید بخونید بعد عصر باید بخونید. خب ظهر و عصر چون تشابه دارن، اینجا قصد تعیین معنا داره. یعنی شما قصد کنید این چهار رکعت ظهر باشه، این چهار رکعت چی باشه؟ عصر باشه. ولی مغرب و عشا وقت مشترک دارن، اما چون اون سه رکعت این چهار رکعت قصد تعیین به این معنا لازم نیست، چون اگه سه رکعتی که مغرب و چهار رکعتی که عشا است. نماز عشا و نماز ظهر قصد تعیین نداره، چون اون وقتش با این وقت متفاوته. همینطور که مثلا ظهر و عصر رو زدیم، شما بعد از اذان صبح میتونید دو رکعت نافله صبح بخونید، میتونید دو رکعت نماز صبح بخونید. نماز صبح و نافله صبح با هم دیگه تشابه دارن به لحاظ زمان، به لحاظ کیفیت، به لحاظ شرایط، الا اینکه یکی نافله است و یکی فریضه است. ادا و غذا همونطور. اینجا میشه قصد تعیین. پس یکی از قصدهایی که در حوزه امتصال تصویر داره عبارت است از قصد تعیین. قصد تعیین نسبت به واجباتی است که عمل مشابه دارن. آیا قصد تعیین لازمه یا قصد تعیین لازم نیست؟ آن فهمن قصد تعیین لازمه، به حکم عقل لازمه. چرا لازمه؟ چون تمایز بین نافله و فریضه، تمایز بین ادا و قضا، تمایز بین ظهر و عصر به قصده. اگه شما قصد نکنید که این نافله بودن یا فریضه بودنش تحقق پیدا نمی‌کنه. پس اینجا شما باید قصد کنید، قصد تعیین کنید. اگه قصد تعیین نکنید تحقق پیدا نمی‌کنه. فرض کنید یه مثال من بزنم، شما بیدید آقای 100,000 تومان به دفتار هنان هم عید قدیره، موندید که 100,000 تومان هدیه بدید یا ادا دین کنید. عمل شما 100,000 تومان دادنه، ولی یه وقتی نگه شما قصدتون اینه که هدیه بدید دیگه ادا دین نمیشه، کمافر مقروضه. ولی یه وقت قصد شما اینه که ادا دین کنید دیگه قرضتون ادا میشه. پس تعیین این که این هدیه است یا اداء دین است، این به قصد شما بستگی داره. پس قصد تعیین در مواردی که عمل مشابه وجود داره میگن لازمه. لولا قصد تعیین در حقیقت شما اون عمل رو انجام ندادید. من در ارتباط با صغریاتش بحث ندارم، تو بعضی از مثالهای مناقشاتی وجود داره مثل ظهر و عصر، چون یکی مشروط و اینکه مقدمه بر دیگری میشه، تو صغراش بحث نداره. اینا مثال چون یک و دو اصلا تشابه هم داره، تمایز نداره. دو تا 100,000 تومن یعنی 200,000 تومن بده کاری.
پس قصد تعیین که آقای نازم میدونم برای ترتیب بین نماز و روزه ها، این میشه دیرش دیگه، چون مثلا هم یه دینی ها نداره.
حالا اون یه بحث دیگه است، اون بحث فقهیه. ولی نا کنید دو تا 100,000 تومن بدهکار بودن یعنی چی؟ 200,000 تومن بده. بعضی از این قدیمی ها 200,000 تومن رو میگفتن 200,000 تومن. 200,000 تومن. خب این همون 200,000 تومن دیگه، فرق نمی‌کنه. بخش شده ده، بخش شده.
خب ببخشید دو تا 100,000 هم مثلا یه نماز نذری داره، چهار رکعت فرقی این هشت رکعت خلاصه محروزه که حالا این چهار رکعت رو مشخص هم
فقط اینه که نظری شما میتونه بعد از وقت هم بده، اشاره نمیتونه بعد از وقت هم بده، یعنی در شرعت با هم تفاوت هایی داره. اللهم صل علی محمد.